همچنان افتخار داریم میزبان شما شنوندگان بی نظیر و همیشه همراه شبکه رادیوی فرهنگ، شبکه زندگی باشیم. زندگی کتابی است که ما نویسنده اون هستیم و این کتاب مملو از داستان‌های پرفراز و نشیبه. در این لحظه از شما دعوت می‌کنم کتاب گویا رو بشنوید که هر کتاب برای ما درسی از زندگی داره و میتونه گویای روایتی باشه، پندآموز برای تک تک ما در مسیر زندگی. بشنوید.
کتاب گویا
سلام به شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی رادیو فرهنگ، وقت شما به خیر و پر از آرامش. خوشحالیم که در این لحظات همراه ما هستید. برنامه ای که در 30 دقیقه پیش رو تقدیم حضورتون میشه به روایت بخش هایی از زندگانی رهبر شهید اختصاص داره، شخصیتی تأثیرگذار که نام و یادشون همچنان در تاریخ این سرزمین زنده است. لازم به ذکر که این برنامه در زمان حیات ایشان تهیه و تولید شده و حالا فرصتیه تا بار دیگه بهش برگردیم و از دریچه‌ای نزدیکتر با زوایای زندگی و اندیشه های ایشون آشنا بشیم. با ما همراه باشید.
خون دلی که لعل شد، خاطرات حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای مدع ظله العالی، از زندانها و تبعید دوران مبارزات انقلاب اسلامی. نویسنده رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای مدع ظله العالی. مترجم محمد حسین باتمان قلیچ. گردآورنده محمد علی آذرشب. ناشر انتشارات انقلاب اسلامی. فصل دوم،
آموزش قرآن. قرآن را از دوران کودکی نزد مادر و سپس از یکی از کسبه که قرائتش خوب بود و جلسات دوره‌ای قرائت را در منازل مدیریت می‌کرد آموختم. پدر من و برادرم را به این مرد مؤمن که حاج رمضان علی نام داشت سپرد. او به ما احترام می‌گذاشت. با آنکه مردی 50 ساله بود، پشت سر ما از در خارج می شد و ما را در دو طرف خود می نشانید. من نزد او قرآن می خواندم و او قرائت مرا تصحیح می کرد. یک روز به ما گفت: شما دیگر به مرحله ای رسیده اید که من نمی توانم به شما درس بدهم و بیشتر از این شما را جلو ببرم. به ما توصیه کرد که پیش استاد او ملا عباس برویم که در سن 70 سالگی در صحن حرم رضوی تدریس می‌کرد. رفتیم و نزد آن مرد درس خواندیم. از ویژگی‌های او این بود که به نسخه قرآن چاپ هند مقید بود و اعتقاد داشت که نسخه هندی با وجود دشواری رسم الخطش نسخه‌ای صحیح است. همچنین از جمله خصلت‌های او تقید به سنت سلام کردن هم در آغاز دیدار و هم هنگام خداحافظی بود، در حالی که در ایران رسم شایع این است که تنها در آغاز دیدار سلام کنند و هنگام خداحافظی جملات فارسی دیگری به کار ببرند. نزد او کتاب تجوید را خواندیم که به فارسی است و تألیف سید محمد عرب زعفرانی. این سید محمد عرب و ساکن مشهد بود که استاد مقری ما ملا عباس هم شاگرد او بوده است. لباس روحانیت. در ایران معمولاً کسانی که به امور دینی اشتغال دارند، اعم از طلاب و اساتید و مبلغان، عمامه بر سر می‌گذارند. عمامه نماد وجود آن طایفه ای است که در دین تفقه می‌کنند، دین را تبلیغ می‌کنند و در برابر مخالفان دین می‌ایستند. از همین روی دست نشاندگان استعمار و مبلغان لایسیسم با عمامه جنگیدند. رضا شاه دستور داد عمامه ها را بردارند و کلاه پهلوی به سر بگذارند. پسرش از این تصمیم شکست خورده عقب نشینی کرد، اما دستگاه حاکمه نقشه کشید تا یک روحیه عمومی ایجاد کند و عمامه را مورد تحقیر و استهزا قرار دهد. در کودکی وقتی کلاس دوم ابتدایی بودم عمامه گذاشتم. علت این عمامه گذاری زود هنگام آن بود که در آن دوران مردم عادت به پوشاندن سر داشتند. طبیعتاً پدر حاضر نبود ما کلاه پهلوی به سر بگذاریم. بنابراین چاره‌ای جز عمامه نبود. عمامه ما را مادر می‌بست. تحت الحنک دنباله پارچه عمامه را هم که معمولاً در سمت چپ می‌گذارند، ایشان در سمت راست می‌گذاشت. ما از زمان کودکی با پدیده مسخره کردن عمامه مواجه بودیم. آنقدر کلمات تمسخرآمیز شنیدیم که این پدیده در نظر ما عادی شده بود و لذا به علت آن نمی اندیشیدیم. فقط وقتی بزرگ شدم به حافظم مراجعه می کردم و شگفت زده می شدم. هیچ معممی چه کوچک و چه بزرگ از این پدیده در امان نمانده بود. شما دیگر چرا سید؟ تمسخر عمامه و علمای دین در ایران به شیوه‌های مختلف رایج بود و به صورت یک روحیه عمومی جمعی در آمده بود و همه بخش‌های جامعه را در بر می‌گرفت و حتی من هم از این روحیه عمومی در سلامت نماندم. در محله ما شخص معممی به نام شیخ فائقی بود. او مردی فاضل بود که در مجالس روزه می‌خواند. عمامه بزرگی بر سر می‌گذاشت و محاسن کم پشت بر چهره داشت و الاغی کوچک و تند و تیز سوار می‌شد. خانه‌اش در کوچه مجاور کوچه ما بود. او هر روز سوار بر الاغش از جلوی خانه ما می‌گذشت و در کوچه‌ها با سرعت حرکت می‌کرد. یک روز با دوستانم مشغول بازی والیبال بودم. من به این ورزش بیش از سایر ورزش‌ها پرداختم. هنگام بازی عمامه را بر می داشتم و به پوشیدن همان قبا که آن هم جز لباس‌های طلاب و روحانیون است اکتفا می کردم. در حین بازی متوجه شدیم که آقای فائقی سوار بر الاغ از دور با سرعت می آید. بچه ها با هم قرار گذاشتند او را مسخره کنند. وقتی نزدیک شد، همگی از جمله خود من فریاد زدند:
آشیخ، آشیخ!
این کلمه به تنهایی حرف زشتی نیست. چون مخفف آقا شیخ است، اما وقتی دست جمعی با خنده فریاد می شد نشان از تمسخر داشت. وقتی به ما نزدیک شد سر الاغ را به سمت ما برگرداند و با عصبانیت به سمت ما آمد. بچه ها گریختند و من بر جا ایستادم. از الاغ پیاده شد و نزدیک من آمد. هم مرا و هم پدرم را می شناخت و هم می دانست که من معمم هستم. لذا با لبخندی آمیخته به تعجب و گلایه و با نرمی و مهربانی گفت: شما دیگر چرا سید عزیز؟ جنگ شایعه ها. این جو نتیجه نقشه حساب شده‌ای برای جداسازی روحانیون از جامعه و زندگی مردم بود و برای این منظور از شایعات بهره می جستند. هنوز هم به یاد دارم که این شایعه میان مردم رواج داشت که گروهی از روحانیون در اطراف مشهد مجلس شبانی برپا کردند و در سماور عرق ریختند و در قوری شراب و مشغول مستی و عربده کشی بودند. بسیاری از مردم می گفتند ما این صحنه را به چشم خود دیده ایم. برخی هم می گفتند ما از کسی شنیده ایم که با چشم خود دیده است. ساختگی بودن این داستان پیداست. خب چرا شراب و عرق را به این صورت گذاشته بودند؟ چه دلیلی داشت در فضای باز و در انظار مردم در چنین جلسه‌ای بنشینند؟ سر تا ته داستان حکایت از دروغ بودن آن دارد. با این همه من آن را از خیلی ها شنیدم و همه می گفتند دیده ایم یا از کسی که دیده شنیده ایم. روحانیون مسئولیت دفاع از اسلام را در برابر هر گونه انحراف در جامعه دارند و وظیفه خود می دانند که علیه سلطه هر ستمگر یا بیگانه‌ای بر جامعه اسلامی مبارزه کنند. آنان بر مبنای این مسئولیت در تاریخ معاصر ایران مواضع سرسختانی در برابر اشغالگران و طاغوت‌ها و خودکامگان داشتند. در عصر جدید موضع میرزای قمی در قبال روسها از این جمله است. او در زمان عباس میرزا پسر فتحعلی شاه که با روسها می جنگید، فتوای مشهور خود را در رساله‌اش به نام رساله عباسی صادر کرد. عباس میرزا نسبتاً فرد صادق و درستی بود و خائن به میهن نبود. همچنین موضع مرجعیت دینی در واقعه تنباکو و یا موضع علمای دین در جنبش مشروطه، همچنین برای نمونه موضع مرحوم مدرس را در نظر بگیرید. مدرس در نخستین دوره مجلس شورا نامزد نمایندگی از اصفهان شد با کسب اکثریت قاطع آرا به عنوان یکی از پنج فقیهی که حق ممانعت از تصویب قوانین مخالف شریعت اسلام را دارا بودند وارد مجلس شد. در دوره دوم مجلس نیز مدرس از شهر تهران نامزد نمایندگی شد و بیشترین تعداد آراء انتخاب کنندگان را به دست آورد و به همین ترتیب در انتخابات دوره‌های سوم و چهارم که در دوره چهارم حکومت و قدرت از قاجاریه به پهلوی منتقل شد. مدرس با این امر و همچنین بعداً با عملکرد رضاخان پهلوی نیز مخالفت کرد. در انتخابات دوره پنجم مدرس خود را نامزد می کند ولی نتیجه آرا که بیرون می آید یک رأی هم برای مدرس دیده نمی شود. مدرس صدای خود را بلند می کند و می گوید: من خودم که به خودم رأی دادم، پس همان یک رأی خودم چه شد؟ از این نمونه ها در میابیم که روحانیون از نفوذ اجتماعی گستردهی برخوردار بودند و موضع گیری هایشان بر مبنای اصولی بود که امت اسلامی بدانها اعتقاد داشت و مقدس می شمرد و در راه آنها از بذل جان دریغ نمی ورزید. این اصول ستم و غارت و چپاول و تسلیم در برابر بیگانه را مردود می شمارد. از این روی طاغوتیان برای منزوی کردن روحانیت در جامعه و جدا کردن آنها از همه عرصه‌های زندگی از جمله زندگی سیاسی نقشه می‌کشیدند. آنها برای رسیدن به این هدف به هر راهی، حتی کشتن و زندانی و تبعید کردن علما نیز متوسل شدند. در سال 1314 فاجعه مسجد گوهرشاد رخ داد که طی آن بسیاری از مردم را کشتند و شمار بسیاری از علما نیز دستگیر شدند که این افراد از آن جمله بودند. سید هاشم میردامادی، پدر بزرگ مادری من، سید علی اکبر خویی، پدر آقای خویی که تقریباً 20 سالی از پدر من مسن‌تر بود و با پدرم دوستی داشت، میرزا حبیب الله ملکی که او هم از دوستان پدرم بود و خطبه عقد ازدواج پدرم و خود من را ایشان خوانده بود و از شاگردان آخوند بود، سید عبدالله شیرازی، شیخ صاحب الزمانی ارومیه‌ای، حاج محقق پدر دکتر مهدی محقق و شیخ اسماعیل طائب صاحب رسائل عرفانیه، حاج آقا حسین قمی هم که برای نصیحت رضا شاه به تهران رفته بود دستگیر شد و به خارج از ایران تبعید گردید. ضمناً پدرم در حال رفتن به مسجد بوده که در راه به یکی از دوستانش برمی‌خورد و او با آگاه ساختن ایشان از اتفاقاتی که در مسجد گوهرشاد رخ داده بود ایشان را از رفتن منصرف می‌کند. بله، نزدیک به 20 عالم روحانی را در حادثه گوهرشاد بازداشت کردند. من پس از انقلاب گفتم تصاویر آنها را از پرونده‌هایشان بیاورند ببینم. دیدم زیر تصاویر عبارت جرم سیاسی نوشته بودند، یعنی دخالت در سیاست. رژیم پهلوی بر محور جدایی میان دین و جامعه بنا شده بود. یادداشت‌های فردوست این مطلب را به خوبی روشن می‌سازد. مدارس و مراحل تحصیل حوزوی در محضر اساتید. من و برادر بزرگترم پس از دوره دبستان به تحصیل در حوزه علمیه پرداختیم، چون پدرم نگذاشت در مدارس رسمی تحصیل کنیم تا مبادا از لباس روحانیت بیرون بیاییم. هر طلبه علوم دینی تحصیلات خود را با خواندن ادبیات عرب، یعنی صرف و نحو و معانی و بیان و بدی شروع می کند. من وقتی در دبستان بودم مقداری از کتاب جامع المقدمات را تا پایان اون موزج خوانده بودم. کتاب امثله را با پدرم شروع کردم اما ادامه نیافت، لذا با استاد دیگری ادامه دادم. صرف میر را نزد پدرم خواندم. بعد عوامل منظومه را هم نزد یک استاد خواندم. مشغول اون موزج بودم که درس دبستان را به پایان رساندم. در مدرسه سلیمان خان یا همان سلیمانیه که زیر نظر شیخ حسین بجستانی بود، دروس مقدمات و سطوح را ادامه دادم. شیخ حسین بجستانی از علمای فاضل و دوست پدرم بود. ریاست مدرسه با شیخ احمد کفایی فرزند آخوند خراسانی بود. آقای بجستانی شخصی به نام آقای علوی را به عنوان استاد من تعیین کرد و من صمدیه را نزد وی خواندم. وی بعداً درس پزشکی خواند و پزشک شد. سپس آقای بجستانی استاد دیگری به نام آقای مسعودی برایم تعیین کرد. سیوطی و مغنی را نزد ایشان خواندم. در سال 1332 از مدرسه سلیمانیه به مدرسه نواب منتقل شدم. در این دوره بود که شایستگی‌ها و توانایی‌های من شکوفا شد و در خود اشتهای سیری ناپذیری برای فرا گرفتن دروس و قدرتی فوق‌العاده برای درک و فهم آن یافتم. پس از مغنی متول را خواندم. در اینجا باید اهمیت دو کتاب متول و مغنی را مورد تأکید قرار دهم که اولی در زمینه علوم بلاغت کتاب سودمندی است، اما خواندنش خیلی طول می کشد، و دومی هم کتاب بیمانندی در علم نحو است. فقه و اصول را با شرایع نزد پدرم شروع کردم و تا باب حج ادامه دادم. پدرم در آن هنگام به برادر بزرگترم شرح لمعه درس می داد و او هم با پدر در شرح لمعه به باب حج رسید و من که پیشتر در برخی دروس شاگرد برادرم بودم، اکنون با او هم درس شدم. 3/4 شرح لمعه را نزد پدر و 1/4 آن را نزد سید احمد مدرس یزدی خواندم. پیش از آن معالم الاصول را نزد سید جلیل حسینی که دوست پدرم بود خوانده بودم. سپس رسائل و مکاسب را نزد پدر و حاج شیخ هاشم قزوینی خواندم. حاج شیخ هاشم قزوینی به حق استاد توانایی بود و من کسی را بهتر از او در روش تدریس ندیدم. در 17 سالگی رسائل و مکاسب و کفایه را تمام کردم. سال 1335 در درس خارج شرکت کردم. سالها بعد برای زیارت به عراق رفتم و چند ماه در نجف اشرف ماندم. در آن مدت در محضر درس علمای بزرگ آن دیار حضور یافتم تا دروس آن اساتید را با دروس حوزه مشهد مقایسه کنم. من در برخی درس‌های آقای خویی، آقای حکیم، آقای بجنوردی، آقای شاهرودی، میرزا باقر زنجانی و میرزا حسن یزدی حضور یافتم. در اواخر دوره‌ای که کفایه می‌خواندم، با تشویق پدرم به حلقه درس آقای میلانی پیوستم. آقای میلانی سال 1333 به مشهد آمد و تدریس فقه را از ابتدای کتاب اجاره شروع کرد و 2 سال ادامه داد، ولی من در این درس ها حضور نیافتم. زمانی در درس ایشان شرکت کردم که کتاب صلات را شروع کرد. 2.5 سال، یعنی تا میانه های سال 1337 با آقای میلانی ادامه دادم. در آن سال به قم رفتم و تا سال 1343 در این شهر ماندم. از سال 1343 به مشهد بازگشتم و تا پیروزی انقلاب اسلامی در مشهد ماندم. درس خارجی را هم با پدرم داشتم، ولی از آنجایی که تدریس خارج نیازمند تلاش گسترده برای آمادگی و مطالعه منابع متعدد است و پدرم قادر به این تلاش گسترده نبود، لذا درس خارج با ایشان جدی نبود. عادت کرده بودم درس‌ها را به زبان عربی بنویسم. همچنین کوشیدم کارم از جهت ارائه و فصل بندی هم ابتکاری باشد. پدری که استاد بود. پدرم ما را عادت بود که هیچ فرصتی را از دست ندهیم و هیچ روزی را بدون بهره‌گیری از درس و مباحثه نگذرانیم. ایشان از فرصت تعطیلی درس حوزه در ایام ماه محرم و همچنین ماه‌های تابستان هم بهره می‌گرفت. در 7 روز اول ماه محرم برای من درس می‌گفت و 3 روز بعد از آن را به مجالس روزه امام حسین علیه السلام می‌رفت. چیزی را به نام تعطیلی تابستانی قبول نداشت و می گفت ما در نجف علی رغم هوای طاقت فرسا و گرمای سخت درسمان را ادامه می دادیم. بنابراین تابستانها در مشهد چرا باید درس و تحصیل تعطیل شود؟ متول را در ماه‌های تعطیل تابستان خواندم. شیخ فشارکی در تابستان از قم به مشهد می آمد و 2 ماه می ماند. من او را قبلاً دورادور می شناختم، چون پیشتر در مشهد ادبیات عرب را تدریس می کرد و بعد هم که به قم می رفت به تدریس همین دروس در قم می پرداخت. از او خواستم در مشهد به من متول درس بدهد که پاسخ مثبت داد و من ساعت‌های طولانی از روز را به درس خواندن نزد او می پرداختم. لذا بیان و مقداری از معانی و بدیع متول را در خلال دو تابستان یعنی ظرف 4 ماه به پایان رساندم. شیخ فشارکی بعداً فهمید که من مکاسب هم می‌خوانم و لذا از پیشرفت سریع من در فقه شگفت زده شد. او خود این کتاب را در قم تدریس می‌کرد. پدرم بر درس خواندن ما به طور مستمر نظارت می‌کرد. ما را گاه با تشویق و گاه با تندی به آن ترغیب می‌کرد. من همیشه تسلیم روش پدر و مجری خواست او بودم. هرگاه در مورد درسی که می‌خواندم اظهار نظر می‌کردم، پدرم خیلی خوشحال می‌شد و به من که 14-15 ساله بودم می‌گفت: تو مجتهدی و قدرت استنباط داری. با برادرم مباحثه می‌کردم. پس از مباحثه پدرم ما را به اتاق خود می‌خواند، از ما پرسش می‌کرد و آنچه را نتوانسته بودیم بفهمیم برایمان توضیح می‌داد. به خاطر دارم که خانه ما 3 اتاق داشت. 2 اتاق از آن پدر بود. 1 اتاق نسبتاً بزرگ برای میهمانها و 1 اتاق هم برای مطالعه و غذا خوردن و استراحت، شبیه حجره طلاب. ما هم همگی 1 اتاق داشتیم. 4 برادر و 4 خواهر با مادر. در مواردی که مادر میهمان یا روزه داشت، ناگزیر بودیم بیرون خانه بمانیم. در اتاق مخصوص پدر میزی به درازا و پهنای 80x40 بود که در زمستان با گذاشتن منقلی در زیر آن برای گرمایش هم مورد استفاده واقع می شد که به آن کرسی می گویند. پدر در سمت طول میز 4 زانو می نشست. ما هم هر دو کنار یکدیگر در 1 سمت عرض آن می نشستیم. به خاطر هیبت و جدیت پدر در اثنای درس و مذاکره، من و برادرم بر سر اینکه کدام دورتر از پدر بنشینیم با هم کشمکش داشتیم. بیشک این تندی و خشم پدر هر چند جنبه‌های منفی داشت، اما منکر جنبه‌های مثبت آن نمی‌توانم بشوم، زیرا این سختگیری ما را منضبط بارآورد و از انحرافاتی که برای برخی فرزندان روحانیون به علت عدم توجه به آنها پیش می آمد، به دور داشت. یکی دیگر از اثرات آن نیز این بود که من توانستم ادبیات عرب و دوره سطح فقه و اصول را در 5.5 سال به پایان برسانم.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
رادیو یه رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقتون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدون.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ که زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقتون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید، کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهمون کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
همچنان با شما همراهیم از رادیو فرهنگ شبکه زندگی و